ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر لزوم متوقف شدن جنگ در یمن تأکید کردند. نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش برای تصمیم گیری در مورد پیوستن به ائتلاف ضد حوثی ها عجله ای ندارد. و فرمانده کل سپاه پاسداران ایران از تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای ایران قدردانی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، روز سه‌شنبه پس از گفتگو در تهران بر لزوم پایان جنگ در یمن تاکید کردند. آقای روحانی به خبرگزاری‌های ایران گفت ایران و ترکیه در مورد ضرورت توقف بی‌ثباتی و جنگ در منطقه هم نظرند و درباره عراق، سوریه، فلسطین و یمن گفتگو کردند و در مورد یمن هر دو معتقدند که جنگ باید متوقف شود و با برقراری آتش بس کامل و قطع حملات شرایط تشکیل دولت فراگیر در یمن فراهم شود. رجب طیب اردوغان پیش از ورود به تهران از سیاست‌های ایران در منطقه و یمن به شدت انتقاد کرده بود. در همین باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کانونی.
حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، در گفتگوهای خود در مورد مهمترین مسائل مورد علاقه دو کشور و موضوعهای منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان پس از پایان این مذاکرات ابراز امیدواری کرد که دو کشور به هدف تعیین شده قبلی خود برای افزایش سطح مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار دست یابند. به گزارش شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی میزان مبادلات تجاری بین دو کشور در حال حاضر را حدود 14 میلیارد دلار اعلام کرد. تورج اتابکی، کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند، با اشاره به اینکه پس از تفاهم سیاسی ایران و گروه 5+1 در لوزان سوئیس، چشم‌اندازهای نوینی در عرصه اقتصادی برای ترکیه گشوده شده است، میگوید
برای ترکیه میتونه توان تازه‌ای به اقتصاد ترکیه و رابطه ترکیه با ایران ببخشه. به همین خاطر هم تمام اهل اقتصاد ترکیه بر این باورند که الان بهترین موقعیت برای ترکیه که به تحکیم رابطه خودش با ایران دست بزنه، چرا که به گمان اینها بعد از توافقنامه لوزان زمینه برای همکاری ایران با کشورهای دیگه و رفع تحریم‌ها فراهمه و ترکیه نباید در این زمینه عقب بمونه.
رئیس جمهوری ترکیه در سخنان خود به خرید گاز طبیعی از ایران نیز اشاره کرد و افزود که ترکیه 95% صادرات گاز طبیعی ایران را خریداری می‌کند. به نوشته روزنامه حریت، او با توصیف گاز طبیعی ایران به عنوان گرانترین گاز وارداتی ترکیه خواستار کاهش قیمت آن توسط تهران شد و گفت اگر ایران قیمت را پایین تر بیاورد واردات گاز را بیشتر خواهیم کرد. آقای اردوغان در مورد مسائل سیاسی نیز با اشاره به کشته شدن ده ها هزار تن در عراق و سوریه گفت که باید به این خونریزی ها پایان داده شود. در همین حال به گزارش شبکه خبر، حسن روحانی اعلام کرد که توافق‌ها و تفاهم‌های بسیار مهم و خوبی در زمینه روابط دو جانبه، انرژی، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تجارت ترجیحی به دست آمد و گفت که او و رجب طیب اردوغان در مورد مبارزه با تروریسم در مرزها و توسعه مسائل امنیتی و برقراری مرزهای امن‌تر اتفاق نظر داشتند. رئیس جمهوری ایران همچنین از حمایت‌های ترکیه از مواضع هسته‌ای تهران تشکر کرد و افزود توافق‌های ایران با گروه 5+1 می‌تواند موجب افزایش ارتباطات و توسعه اقتصادی ایران و ترکیه شود. رئیس جمهوری ایران درباره جنگ داخلی در یمن نیز گفت در این موضوع با رئیس جمهوری ترکیه نکات مشترکی داشته است و افزود هر دو معتقد بودیم باید هر چه سریع‌تر شاهد پایان جنگ و خونریزی در یمن باشیم. حسن روحانی بدون نام بردن از عربستان سعودی و چند کشور دیگر که حملات هوایی را در یمن انجام می‌دهند، خواستار متوقف شدن این حملات و برقراری آتش بس شد. جنگ داخلی در یمن واقع در شبه جزیره عربستان باعث شده بود که رجب طیب اردوغان چند روز پیش از سفر به تهران شدیداً از مواضع منطقه‌ای ایران انتقاد کند. در مقابل ده‌ها تن از نمایندگان مجلس با توصیف سخنان آقای اردوغان با عنوان توهین به ملت ایران خواستار لغو دعوت سفر او از سوی آقای روحانی شدند، اما دولت ایران توجهی نکرد. تورج اتابکی.
دولت ایران فکر میکنه در حال حاضر به جای اینکه پشت کنه به ترکیه و ترکیه رو در مجرای قرار بده که رابطه تنگاتنگتری با عربستان داشته باشه، میتونه با تعامل بیشتر با ترکیه از شکلگیری یک جبهه گسترده علیه ایران در منطقه به نوعی جلوگیری کنه.
حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل ایران مقیم فنلاند، درباره مناسبات ایران و ترکیه اعتقاد دارد.
آقای روحانی میدونه که رابطه دوستانه و گرم سابق نیست، اما به دنبال افزایش تنش هم نیستش و از طرف دیگه هم این مسئله روشن هستش که اینکه ترکیه، عربستان و تهران سه عضو مهم خاورمیانه هستند که اگر این سه عضو بتوانند با هم دیگه همکاری کنند، منطقه از این تاب و تنشی که بهش افتاده فروکش خواهد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران و ترکیه عصر سه‌شنبه بعد از نشست خبری حسن روحانی و رجب طیب اردوغان 8 سند همکاری و 1 بیانیه مشترک امضا کردند. در این گزارش به جزئیات اسناد امضا شده اشاره نشده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران. و سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای قدردانی کرد و گفت که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز ایستادگی کردند. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت غنی‌سازی هسته‌ای و لغو همه تحریم‌های مرتبط خط قرمز ایران است. با اینکه شماری از منتقدان تفاهم لوزان میگویند خطوط قرمز در این تفاهم نادیده گرفته شده، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون در این باره اظهار نظر عمومی نکرده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شدند و در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان به نمایندگان توضیح دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای لوزان روز سه‌شنبه 8 صبح آغاز شد و 2 ساعت به طول انجامید. آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس در توصیف این جلسه گفت، درباره روند مذاکرات، وضعیت فنی و اینکه چگونه مصالح کشور باید به گفته وی در دالان مذاکرات مورد توجه قرار گیرد، بحث شد. هرچند علی لاریجانی تأکید کرد که این گفتگو برای رفع نگرانی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما خود وی در اظهاراتی که روز پیش از آن در مورد مذاکرات هسته‌ای لوزان بیان داشته بود موضع مثبتی در این باره داشت.
یه مطبوعاتی که نتیجه مذاکرات این چند ماه اخیر بود نشانه های خوبی رو برای حل مسئله درش انسان مشاهده میکنه. خب این مسیر مسیریست که امیدوار کننده است و این که مردم ما هم خوشحالن که میبینن یه مسیر روشنی رو برای حل مسئله هسته‌ای در پیش روی خودشون هست، این اثرات خودشان خواهد گذاشت. قطعا مجلس از این حرکت حمایت میکنه.
با وجود آنکه به گزارش واحد مرکزی خبر پس از نشست غیرعلنی علی لاریجانی از نمایندگان خواست تا جزئیات جلسه را منعکس نکنند چون این کار به گفته وی به ضرر امنیت ملی و منافع کشور است، اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت نمایندگان در جلسه غیرعلنی از مذاکرات هسته‌ای اخیر و دستاوردهای این مذاکرات ابراز رضایت داشتند. در همین باره اما علی مطهری نماینده تهران از صحبت‌های مخالفان در جلسه علنی هم سخن گفت و در توضیح دلایل مخالفت بعضی نمایندگان با اظهارات آقایان ظریف و صالحی اظهار داشت، از دو حال خارج نیست، یا این افراد فکر می‌کنند ما واقعاً به دنبال تولید بمب اتمی بودیم و هستیم و بنابراین در مذاکرات شکست خوردیم، یا اینکه اینها یک نگاه سیاسی به مسئله دارند و حب و بغض‌های سیاسی در قضاوت آنها تأثیر می‌گذارد. پایان نقل قول. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم درباره جلسه غیرعلنی گفت که هیچ یک از نمایندگان در مورد بیانیه لوزان صحبت نکردند و از این رو قرار است این موضوع در جلسه دیگری به بحث گذاشته شود.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. دومین روز از جلسه فوق‌العاده پارلمان پاکستان برای تصمیم گیری در مورد پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن روز سه‌شنبه برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه پارلمان گفت که برای تصمیم گیری در این موضوع عجله‌ای نیست و به باور او سایر کشورهای مسلمان به نتیجه خواهند رسید. روز دوشنبه در نخستین روز از این جلسه وزیر دفاع پاکستان خبر داده بود که عربستان خواستار پیوستن ارتش پاکستان به این ائتلاف شده است. و گروه جیش العدل روز دوشنبه با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر مسئولیت حمله به 8 مرزبان ایرانی را که در همین روز در مرز ایران و پاکستان کشته شدند بر عهده گرفت. بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
گروه جیش العدل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که گردان عبدالملک ملازاده این گروه به دو خودروی شاخه عملیاتی نیروی انتظامی ایران مرساد حمله کرده و 8 مرزبان ایرانی را در این حمله کشته است. گروه جیش العدل همچنین در حساب کاربری خود در توییتر تصاویری از این عملیات به همراه اسلحه های نیروهای مرساد را که به گفته این گروه به غنیمت گرفته شده بود منتشر کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم شنبه شب در گزارشی نوشت که نیروهای مرزبانی ایران در منطقه نگور واقع در چابهار در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلحی که از داخل پاکستان وارد مرزهای ایران شده بودند درگیر شدند. بر اساس این گزارش افراد مسلح در ساعات اولیه کمین 3 افسر و درجه دار و 4 سرباز را با شلیک RPG و 1 نفر دیگر را با شلیک تک تیرانداز کشتند. سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی به خبرگزاری ایرنا گفته که افراد مسلح پس از درگیری به آن سوی مرز و به سمت پاکستان گریختند. گروه جیش العدل نیز اعلام کرده که هیچ آسیبی به اعضای این گروه عملیاتی وارد نشده است. در همین حال خبرگزاری قوه قضاییه ایران میزان از قول محمد مرضیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نوشته که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ایران به دنبال دستگیری و برخورد قاطع با عوامل حادثه روز دوشنبه هستند. روز دوشنبه و تنها ساعاتی پیش از این حادثه محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرده بود که طی عملیاتی یک تیم به گفته او تروریستی در ارتفاعات منطقه قصرقند و نیکشهر در جنوب شرقی ایران منهدم شده و در این رابطه 2 تن زخمی و شماری نیز دستگیر شدند. آقای پاکپور در همین حال به خبرگزاری ایسنا گفته بود که منطقه جنوب شرقی ایران به طور کامل از وجود به گفته او اشرار و تروریست‌ها پاکسازی شده است. در همین حال باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است نیروهای امنیتی فعالیت‌ها و حرکت‌های افرادی که او آنها را تروریست‌ها خوانده در منطقه جنوب شرقی ایران زیر نظر دارند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. و چند روز پس از تسلط کامل نیروهای دولتی عراق بر شهر تکریت، گودبرداری از 12 نقطه که گمان می‌رود گور جمعی حدود 1700 تن از قربانیان داعش در این شهر باشد از روز دوشنبه آغاز شد. برخی از این گورهای احتمالی در محوطه کاخ صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق قرار دارد. گروه موسوم به حکومت اسلامی در جوان 2014 پس از حمله به پایگاه اسپایکر که محل استقرار دانشجویان نظامی عمدتاً شیعه ارتش عراق بود، تمامی آنها را کشت و فیلم‌هایی از این کشتار را در اینترنت منتشر کرد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.